واسه این باشه امتحان کردم، من هر روز امتحان
کنم. شاید هر روز خدا بخواد ما رو امتحان کنه
دیگه، اونم دیگه بستگی به لطف خودش.
بعضی از آدم‌های این شهر هم شاید مشکلات خیلی بزرگتری داشته باشن، اما اهل صبر و شکیبایی هستن، حتی اگه سن زیادی نداشته باشن.
آقا پسر سلام، خوبی؟ خسته نباشید. چی می‌فروشی؟
بادام.
حالا چی شد که تصمیم گرفتی کار کنی؟
اومدم اینجا پول خودم رو در بیارم.
من یه کس دیگه نیست که بهت کمک کنه. خانواده‌ات یا مثلا پدرت؟
هست. یه کم پولی داری.
و تو درس هم می‌خونی؟
بله.
موقعی که شبیه بودیم بعد از ظهر می‌اومدی. بعد از ظهر نمی‌ری.
خب بعد سخت است میای اینجا کار می‌کنی، درس هم می‌خونی؟
نه خاله.
خودت فکر می‌کنی چقدر صبر داری؟
خیلی، یه جورایی.
خب حالا دلیلش چیه که صبر می‌کنی؟ با مشکلاتت مبارزه می‌کنی؟
خوشبخت باشم. بابام و پدرم سلامت باشن.
شاید صبر کردن رو باید از آدم‌های یاد گرفت که تو شرایط سختی زندگی می‌کنن.
می‌خواستم با چند تا از سالمندها صحبت کنم. سلام. اگه اجازه میده.
حضور خاطر دو. سالمند نزال دیگه.
پیر نبود، اما چرا توی خانه سالمندان زندگی میکرد؟ همه خانم بزرگ صداش میکردن.
پس داری بخش صداتو میکردن خانم بزرگ؟
بله بله، من فامیلیم بزرگه، من همه صدا میکنم خانم بزرگ. من MS دارم، میدونین که بیماری لاعلاجه. دخترم شوهر کرد، دیگه تنها بودم، کسی نداشتم خونه، غذاهام همش میسوخت.
یعنی خودتون اومدین؟ آره. سنتون نسبت به بقیه خیلی کمتره.
آره خودتون اومدین؟ خودم اومدم.
دخترتون بهتون سر میزنه؟
تلفنی با هم تماس میگیری، میان اینجا. من از وقتی که دست و پام فلج شد رفتم دکتر، باز گرفتن سیت اسکن اینا گفتن که تو MS داری، هر جام بری علاج نداره. البته من با دکتر مخالف بودم، گفتم علاجش پیش خداست.
شما فکر میکنین چقدر صبور هستین در مقابل مشکلی که دارین؟
با همه دردی که دارم فقط یک بار گریه کردم، اونم موقعی بود که آب نتونستم بخورم. این همه سال فقط این چندی پیش بود که آب نتونستم بخورم گریم گرفت، آب نتونستم بخورم گریم گرفت.
پس آدم خیلی صبوری هستین.
خیلی هم شاد و خندان.
توی زندگیتون از همون ابتدا چقدر صبور بودین؟
من داداشم شهید شد چون با من بود. نه قبل از اونم بوده. به قول معروف میگن در این دنیا کسی بی غم نباشد، اگه باشه بنی آدم نباشد. همه غم دارن، همه قصه دارن. ما فقط میتونیم درد رنج دیگران رو نگاه کنیم، بگیم اون ببین اون مثلا سرطان داره، چقدر داره مبارزه میکنه. بس درد من در مقابل درد اون هیچه. اونا رو نگاه کنن، بعد زخم خودشون رو نگاه کنن، ببینن زخم خودشون، درد خودشون در مقابل درد اونا چقدر کوچیکه. اینجوری میتونیم خودمون رو صبر بدیم.
آیا تمیمی، صبر آیا به معنای تسلیم شدن و سکوت و دست روی دست گذاشتنه؟
کلمه صبر در قرآن حدود 90 بار اومده. یکی از کلماتیه که خداوند عنایت داره بهش، چرا که میفهمد ان الله مع الصابرین. یه معیتی من با صابرین دارم. یه وقت شما تو یه جا داری میری، میگی آقا مثلا توی اداره داری میری، میگه آقا مدیر اون اداره با من داره میاد. خب شما قصه ای نداری که کار اونجا حل میشه. شما توی وزارتخونه با وزیر مربوطه بری، هر جا بلند بری کارمنده اونجا به پات بلند میشه. خداوند میگه وقتی شما در فضای دنیا اومدی من در کنار تو هستم، فقط زمانی که تو صابر باشی. یعنی تو اگر صابر بشی من در کنار تو هستم، هر مشکلی برات پیش بیاد، مشکل وقتی من خدا رو میبینه دیگه مشکل نمیشه، او حل میشه. صبر در مراتب مختلفیه. مثلا یک مرتبه از صبر صبر علل معصیه است، یک مرتبه از صبر صبر علل مصیبه است. ما بیشترمون تو کلاسمون تو این کلاسه که مصائب و مصیبت ها ما رو از پا میندازه. یکی از اون مصیبت ها مشکلات مالی، الانم دغدغه های اقتصادی مردم رو گرفتار کرد. باید ما صبور باشیم. آیه میفهمد اسبرو و صابرو، هم صبر داشته باشید هم دیگران رو به صبر تذکر بدید. صبور باشیم، صبور باشیم که فصل رشد و پویایی و عنایت و رحمت خدا نزدیکه. فصل صبح قریب به تعبیر قرآن نزدیکه. ما باید مصیبت مالی، مصیبت دور از جون جانی، فامیلی، این مصیبت هایی که به ما میاد، یه وقتی میگه که جسمش بیمار میشه، اینو باید صبر کنه، این مصیبتی اومده. یکی از بستگانش به رحمت خدا میرسه.
واقعا هم راحت نیست.
بله. این صبر، صبر پردردقیه، صبر بسیاریه.
بله.
ولی باید بدونه که ان الله مع الصابرین. تو وقتی در صبر بری، خدا به تو عنایت ویژه میکنه. خدا شروع میکنه به تو رحمت ویژه. به حضرت زهرا اون حقیقتی بود که صبر در معنای اتمش پیاده شد. چرا؟ چون او تو زندگی که داشت، همه ممکنه بپرسن که حضرت زهرا خب دختر رسول خدا بود، همسر علی ابن ابی طالب بود، پس بهترین قضا بهترین خونه. ولی زمانی که میبینی یه خونه بسیار محقر، خونه گلی، چندین روز در روایت داریم حتی تا 5 روز این بزرگوار قضا نخورده، نیست، مشکله، مشکل مالیه. اما این مشکلات خانم رو از پادر نمیندازه، داره راهشو میره. چرا؟ چون میگه یه بعد زندگی من مشکلات مادیمه، اما من دغدغه ملکوت دارم. من انسانی هستم که نگاهم به عرش خداست. اگه تعبیر قرآنی که ما به ابراهیم ملکوت زمین آسمان نشین دادیم، به زهرای اطهر چطور؟ او دیگه پیوسته در زیارت عرش خداست. او صبر بر نداری میکنه. امام حسن و امام حسین بیمار شدن، نذر میکنه که دو آقازادش شفا پیدا کنه. وقت افطار یه روز بهتر از من بدون، یه روز یتیم میاد، یه روز مسکین میاد، یه روز فقیر و و آن چی که قرار بود افطار داشته باشن هم باز میبخشن. خب این چه صبریه؟ این یه صبر، صبر جسمانیه، صبر بر مصیبت هاست. فراق پدر رو داره میکشه. آی اونایی که کسی عزیزشون از دست دادن، عزیزشون از دست دادن. حضرت زهرا پدر از دست داد. چه پدری؟ پدری که حقیقت رسالته، پدری که حقیقت نبوته، پدری که پدر حضرت آدمه. شاید حضرت آدم پدر ظاهریش باشه، اما پدر معنوی حضرت آدم حضرت ختمی مرتبه بوده. و صبر در طاعت داشت، یعنی هر چه در عبادت باری تعالی می اومد، باز میگفت من باید صبری بالاتر از، باید اطاعت و عبادتی بالاتر از داشته باشم. ما باید در مقام صبر بریم، مقیم در صبر بشیم، همون گونه که مادر ائمه و مادر ما شیعیان صبور بودن، ما صبور باشیم
انشالله. ممنونم آقای تمیم، محبت کردین و با شما باید خداحافظی بکنم.
خدای شما یا علی، خداحافظ.
خداحافظ. صابرها و صابرها وقتی گرفتار گرفتاری های روزمره میشن، به جای ناله، به جای بد گفتن به زمین و زمان، یادشون میاد که از خدان و در حال برگشتن به سمت خدا. بعد پیش خودشون و بقیه همین جمله رو تکرار میکنن و همین جمله آرومشون میکنه. خدا توی قرآن خودش صابرها و صابرها رو بشارت داده به درود، به رحمت، به رستگاری. خدا رو قسم میدیم به بانوی آب و آینه که دلامون مثل آب زلال بشه و آبی بشه، درست به رنگ آسمان.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. ساعت 20:46 دقیقه است. برنامه بعدی ما نبض تقدیم به شما.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان. نبض.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب و دوست داشتنی رادیو جوان. من حجت یوسفی هستم و با عرض تسلیت به مناسبت این ایام با برنامه نبض در خدمت شما خواهم بود. نبض رادیو جوان رو در فضای مجازی دنبال کنید و همراه باشید با شبکه رادیوی جوان در شبکه‌های اجتماعی از طریق @ رادیو جوان نقطه IR. در این برنامه هم به یکی دیگه از سوال‌هایی که در رابطه با کرونا مطرح هست جناب آقای دکتر مسعود مردانی پاسخ دادن. گفتگوی من رو با ایشون خواهید شنید و یک گزارش هم از ناصر یوسفیان داریم در رابطه با اینکه آیا نیاز هست پدر مادرهای جوان هر 6 ماه یک بار نوزاد خودشون رو چکاپ یا همون معاینه دوره‌ای ببرند یا خیر. دعوت میکنم که گفتگوی من رو بشنوید با جناب آقای دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری‌های عفونی. آقای دکتر مردانی، کسانی که واکسن آنفولانزا زدن بعضیشون ادعا میکنن که این واکسن در پیشگیری از کرونا موثره. آیا این واقعیت داره یا خیر؟
واقعا تزریق واکسن آنفولانزا در واقع ایمنی بر علیه بیماری کرونا ایجاد نمیکنه، چون هم ویروسش مجزاست، هم در واقع بیماری در واقع آنفولانزا توسط واکسن آنفولانزا ممانعت میشه، نه بیماری کرونا. ولی یک مطالعه شده در ایتالیا که واقعا مطالعه خیلی قشنگیه، دیدن افراد مسنسالی که واکسن آنفولانزا رو زده اند در صورتی که مبتلا به کرونا بشوند فرم شدید بیماری رو نمیگیرند. پس میشه گفت با زدن واکسن آنفولانزا حداقل ما میتونیم به افراد مسنمون این اطمینان رو بدیم که اگرم خدایی نکرده بیماری کرونا گرفتید فرم شدیدش رو انشاءالله نمیگیریم.
انشاءالله. آقای دکتر، در رابطه با مصرف و یا تزریق حالا واکسن آنفولانزا و سایر واکسن ها خیلی ها موافق هستن، خیلی ها مخالف هستن. از زبان شما که متخصص بیماری های عفونی هستید بشنویم که آیا هر سال احتیاج هست که واکسن آنفولانزا بزنیم یا خیر؟
واکسن آنفولانزا برای گروه‌های در معرض خطر سالیانه توصیه میشه. اینا عمدتاً افرادی هستن که بالای 60 سال هستن یا احیاناً بیماری زمینه‌ای دارن، بیماری قلبی ریوی دارن، آسم دارن، بیماری HIV مثبت هستن، پرسنل پزشکی هستن، زنای باردار هستن. اینا در واقع اولویت‌های در واقع بچه‌های 6 ماه تا 6 سال و بالاخره دیابتی ها، اینا تمام از افرادی هستن که در معرض خطر ابتلای آنفولانزا هستن، بعد سالی یه بار واکسن آنفولانزا رو الزاماً بزنن.
بله.
ولی اجباری برای تزریق ندارن، ولی بهتره که انشالله واکسنشون رو حتما بزنن.
بله.
در مورد واکسن کرونا هنوز دستورالعمل‌های خاص کشورهای مختلف در واقع یونیک یا در واقع همگن نشده، ولی اون چیزی که تا به حال در مورد واکسن کرونا همه میدونن اینه که ما چون مطالعات روی بیخطر بودن این واکسن در زن حامله به اندازه کافی انجام نشده است، در مورد بچه ها هم انجام نشده است، به این دو گروه سنی فعلا در اولویت تزریق قرار نمیگیرن، ولی بقیه مردم میتونن واکسنشون رو بزنن. در مورد اینکه یک مخالفت هایی با تزریق واکسن در دنیا میشه، فقط خاص ایران نیست.
بله.
در همون فرانسه هم مردم ریختن تو خیابون که آقا این واکسن هایی که دارید میزنید ممکنه که مثلا ما رو از نظر ژنتیکی مستعد مثلا بیماری سرطان بکنه، یا مثلا فرض کنید ما رو مستعد مثلا بیماری های اوتوایمیون یا خود ایمنی بکنه. همه این صحبت ها هست، ولی یه نکته ای رو باید در نظر بگیریم. در مورد واکسن همیشه ما میگیم که منافع تزریق در واقع عمومی یه واکسن برای پیشگیری از بیماری اپیدمیکی مثل کرونا بر عوارضی که واقعا مترتب اون هست باید حتما سنجیده بشه. مطمئنن در مورد هم کرونا و هم آنفلانزا در فواید تزریق واکسن بسیار بسیار بالاتر از عدم تزریقش هست، ولی باز هم میگم این مسئله اختیاری است و مردم با خیال راحت میتونن با چی به خاطر و یا بزنن و یا نزنن.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر مسعود مردانی. دوستان عزیزم، از طریق سایت شبکه رادیویی جوان به نشانی رادیو جوان نقطه IR و در صفحه مربوط به برنامه نبض میتونید با ما در ارتباط باشید و همینطور سوالهای خودتون رو در زمینهای پزشکی در زمان پخش این برنامه به 30881 سامانه پیامک رادیو جوان ارسال کنید.
مطب جناب آقای دکتر علی ناصح اومدیم. جناب دکتر متخصص کودکان و فوق تخصص نوزادان هستن. از همراه کودک هم سپاسگزارم که با ما همکاری میکنن. سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم.
شما بفرمایید چرا تشریف آوردید مطب؟
واسه چکاپ اومدم.
چند ماهشونه؟
6 ماه.
در واقع بعد از تولد نوزادشون بیمار من بودن، تشریف می آوردن به طور مرتب برای برنامه چکاپ ماهیانه و خب این ماه هم برای بحث 6 ماهگی اومدن که قد و وزن و دور سر کوچولوشون رو بگیریم، توضیح بدیم اگر سوالی هم داره مادر مشکلی در برخورد با شیرخوار خودشون دارن بتونیم کمکشون بکنیم.
خب این کنترل، این چکاپ، این معاینه دوره‌ای چه اهمیتی داره؟ چه اتفاقی میفته وقتی شما به عنوان متخصص یک نوزاد 6 ماهه رو، کودک رو کنترل میکنید در دوره‌های مختلف؟ در واقع چه کمکی میکنه به بیمار، که بگیم بیمار که نه، به همراهان نوزاد و به مادر که بیشتر مراقبت میکنه اگر کمون کسری داره از نظر قد، وزن و اینکه برای پیشگیری از بیماری‌های بعدی چقدر موثره؟
خیلی اهمیت داره. ببینین، در دوره سال اول طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی و پروتکل‌های در واقع آکادمیک، ماهیانه حداقل کوچولوهاشون رو باید خانواده برای مراجعه به پزشک بیارن و این باعث میشه که همون صحبت‌های اولیه قد و وزن و دور سر، اگر وقفه‌ای در روند رشدی طبیعی بچه ایجاد شده باشه که خانواده ممکنه خیلی توجه بهش نکردن، خب پزشک آگاهشون بکنه و اگه نیازی به ارزیابی بیشتری بود بگه. و بالعکس هم هست، خیلی اوقات خانواده‌ها مراجعه میکنن به ما و انتظاراتشون شاید از رشد بچه‌شون غیر متعارف است، یعنی انتظار داره که این بچه‌ی من باید خیلی بیشتر بخوره و نمیخوره. بعد که ما معاینه میکنیم به هر حال اطمینان خاطر بهشون میدیم که وزنگیری کوچولوتون خوب بوده، دور سرشو گرفته، قدش خوبه، وزنش خوب هست. خب شاید مقداری خیالشون راحت میشه که وسواس زیادهی به خرج دادن و ضرورتی نداشته و قرار نیست که ما دوتا بچه رو در یه شرایط با همدیگه مقایسه بکنیم. بنابراین این در واقع هم اعتماد به نفس دادن هست به خانواده و اطمینان خاطر دادن، و از اون بود هم اگر واقعا مورد خاصی باشه که از دید پزشکی باید بررسی بشه، مقفول واقع نشه و ما بتونیم به سرعت تشخیص بدیم و اقدام درمانی ضروری رو توصیه بکنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب دکتر علی ناصر، متخصص کودکان و فوق تخصص نوزادان.
خیلی ازتون سپاسگزارم که همراهی کردید من و همکارانم رو در نبض رادیو جوان. امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشید. تا برنامه بعد، خداوند یار و یاورتون. خدا نگهدار.
شبکه جوان همراه شما.
با اعلام ساعت 21 از پخش رادیو جوان دعوتتون میکنم در این ساعت کوی دانشجو رو بشنوید.
این کوچه به تو میرسه. کوی دانشجو. کوی دانشجو.
اگر اشتباه نکنم ریاضی مهندسیم بود، یه واحد میگم یه درس در واقع دو واحد بود توی دوره یه کارشناسیم، اونجا پاس کردم. فکر میکردم بیام اونجا تو ترم تابستونه خیلی راحت تر پاس میکنم، ولی اینجوری نبود. پوستمونو کند استادش. خاطره خوبی ندارم از دانشگاه شهید بهشتی. دوستان، خانم مبلغ حسینی، بچه ها ما ضبط رو شروع کردیم. خانم مبلغ حسینی نمیان به اون پیگیر اخبار روشن برامون؟ خانم تهیه کننده، خانم یراقی از پشت شیشه ها دارم به من میگن که چی نمیان؟ چی شده با حداقل میشه ارتباط تلفنی داشته باشیم بگیرینشون ببینیم چرا نمیان امروز؟ واسه پیگیری اخبارمون بدون خانم مبلغ حسینی اصلا امکان نداره که ادامه پیدا بکنه. آها الان دارم بچه‌ها میگیرم. گوشی هم جواب نمیدن.
بله.
خانم مبلغ حسینی سلام.
سلام، حال شما خوبه؟
خانم ما برنامه رو شروع کردیم، نمیاین؟
نه دیگه من نمیام امروز آقای علی خانی.
چرا نمیان؟ الان بچه های دانشجوی ما تو آلاچیق کوی دانشجو حضور دارن، فقط شما نیستین که پیگیر اخبار باشین. چرا نمیای؟
آقا من خواستم که پیگیری های این هفته ما انجام بدم، ولی متاسفانه مسئولینی که من باید باشون صحبت میکردم و پیگیری میکردم هیچ کدومشون پاسخ ندادن، برای همین منم گفتم نیام دیگه، چه کاریه نشستم تو خونمون.
یعنی رفتار اونا رو شما خواستین تکرار کنین بشین تو خونتون؟ حالا این یه برنامه اینجوری شد دیگه، ما هر دفعه که مسئولین رو داشتیم، حالا بحث هیئت علمیه مثل این که شونه خالی کردن از جواب دادن.
نه دیگه، منم گفتم مثل همین مسئولینی که پاسخ ندادن قشنگ توی منزلم بشینم راحت با خیال راحت. شما اگر خبری چیزی میخواییم پیگیری بکنیم من تو منزل جوابگوام.
خب رفتار نادرست و ای بابا، خانم مبلغ حسینی نرسیده بودن، تو راه بودن، نگو داشتن ما رو سر کار میذاشتن با گوشی تلفن همراهشون.
نه من شوخی کردم، قدر تریبون صدا و سیما و رسانه ملی رو ما میدونیم، ارزشمنده این زمانی که بهمون داده شده و مطمئن باشین که برامون مهمه که اینجا بیایم و پیگیر کار بچهای دانشجو باشیم که امروز هم قراره که چند تا پیگیری با هم دیگه داشته باشیم.
حالا چی شد با اون مسئول صحبت کرده بودین؟ گفته بودن که اصلا جواب نمیدن.
نه میگن که ما در محل کارمون هستیم، اینجا یه سایتی هم هست، شما هر سوالی که دارین برین تو سایت خودتون در بیارین و اینجا ما فرصت نداریم که پاسخ بخوایم بدیم. و وقتی بهشون میگیم که حداقل بیان روی خط با ما صحبت بکنن، میگن نه شما هر سوالی دارین سوالا رو برای ما نامه کنید، بعد ما جواب به نامه به شما میدیم. خب این که نشد، ما میخوایم حرف بزنیم، میخوایم گفتگو کنیم.
وقتی جواب رسانه رو اینطوری میدن دیگه طبیعتا جواب دانشجو رو من نمیدونم چطور.
یعنی اینجای بحث مطالبه گریه و مسئولم کسیه که باید پاسخ بده.
بله و مطالبه گری اتفاقا داستانیه که خود رهبری خیلی تاکید دارن بر این مهم توسط بله. جوانها و دانشجوها. حالا جالبه که بعضی از مسئولین هم از این قضیه شونه خالی میکنن. ما تا الان توی کوی دانشجو نداشتیم، اتفاقا همیشه افتخار کردیم به این که مسئولین محترم، مدیران گرانقدر در جمع دانشجوی ما حضور پیدا میکردن. این دفعه هم هیچ اشکالی نداره وجود خود دانشجوها. آقا مرتضای گل، خانم مبلغ حسینی آشنا بشید.
بله خواهش میکنم.
آقا مرتضا از دانشجوهای پساپس دانشگاه تهران هست، دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقا محمد جواد هم که از دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی هستن. محمد جواد چی میخوندی؟
من علوم سیاسی.
علوم سیاسی. مرتضا تو دکتر میشی؟
من نه.
چی میشی؟
من فیزیک پزشکیمو گرفتم.
آها فیزیک پزشکی. بله. خوندی چیزی... توی دانشگاه علوم
بله.
پزشکی.
یه چیزی بین مهندسی و علوم پایه.
چه جاله، با مهندسی پزشکی فرق داره فیزیک
بله.
پزشکی.
با مهندسی پزشکی
محض‌تر فکر میکنم، درسته؟
نه اتفاقا رشته کاربردی هم هست، خب با مهندسی پزشکی خیلی فرق داره.
عجب، پس راجبش بیشتر گپ خواهیم زد. دانشجوهای گلمون که در آلاچیق کوی دانشجوی شبکه جوان حضور دارن، با فاصله ایمنی که در این آلاچیق هستیم سعی میکنیم که بحث امروزمون رو پیگیری بکنیم که مربوط به جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هست. همین اول کارم محمد گراوند گزارشی رو تهیه کرده با زحمت سرکار خانم شهروندی. این بخش رو با هم دیگه میشنویم و متشکرم از شما که در فضای مجازی هم کنار ما هستید. کوی دانشجو آندرلاین جوان نشانی ماست، هستیم خدمتتون.
شما دانشجویین؟
بله من آیتی میخونم دانشگاه امیرکبیر.
دوست داری در آینده هیئت علمی دانشگاه بشین؟
تا جایی که بهش فکر کردم نه خیلی مایل نیستم.
الان اگه بهتون پیشنهاد بدن چی؟
روش فکر میکنم.
بله حتما. شما خوشحال میشم.
بعدم نمیاد.
چرا دوست دارین؟
این حسی که آدم بتونه توی هیئت علمی تصمیمای درسی کمک بگیره به پیشرفت دانشجوها به نظرم قشنگه.
نه اونقدر آدم نیست که بشم درس بخونم و اینکه هدفم نیست که هیئت علمی بشم.
میدونی چقدر حقوق میگیرن؟ حقوقشون چقدره؟
نه اطلاعی ندارم.
من فکر میکنم حقوقشون خوب باشه، نمیتونم ولی بکنم 10-15 میلیونی باش کمه کمش.
حالا اگه بهت پیشنهاد بدم بگم بیا شما عضو هیئت علمی دانشگاه، شما مثلا دانشگاه شریف یا امیر کبیر یا علم و صنعت یا حالا دانشگاه دیگه قبول میکنید؟
نه، جز هدف زندگی نیست.
شرایط هیئت علمی شدن چیه؟ اونو